این جمعیت به کجا میدوند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستم.
صلاح است کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم.
کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ آی مرد قصاب، کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
ها؟ برای با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
خب من کی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم که میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید، فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای بر میگردنم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تو می‌نشستم. نمی‌دانستم که خود به طرف من می‌آید. روشن شد و هنوز خواجه در حمام است.
احمد، همینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه‌ام می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم می کنم.
بزازی؟ با کارگری می توان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می‌سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دولت موقت طالبان از قصد خود برای تشکیل یک کابینه همشمول خبر داد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت این گروه تلاش دارد با ترمیم کابینه شرایط را برای ایجاد کابینه همشمول با استفاده از افراد توانمند فراهم کند. کریمی با بیان این که کابینه در حال تکمیل است گفت که کابینه اصلاحی متشکل از افراد نخبه و کارآمد از همه گروه ها خواهد بود. دهلی نو 19 عقرب میزبان نشست امنیت منطقوی درباره افغانستان است. نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان بر ریاست آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند برگزار می شود. بر اساس این گزارش مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسما به نشست هند درباره افغانستان دعوت شدند. با این حال پاکستان دعوت هند برای حضور در نشست منطقوی درباره افغانستان را رد کرده است. نخستین نشست وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان 2 پیش به صورت مجازی و بر ریاست پاکستان برگزار شد و در آن توافق شد که دور بعدی این نشست در تهران برگزار شود. تهران هم 5 عقرب میزبان 2 نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره تحولات این کشور بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این نشست از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود به منظور پیشبرد مذاکرات بین الافغانی خبر داده بود. ترکیه برای برسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان عجله ای ندارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به این مطلب بر تعامل انقره با کابل تحت کنترل دولت موقت تعیین شده از سوی طالبان صحه گذاشت. وزیر خارجه ترکیه بی‌تفاوتی این کشور در قبال تحولات افغانستان را غیر ممکن دانست و بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و بروز بحران انسانی در افغانستان تاکید کرد. شماری از شهروندان کابولی به علت افزایش کم سابقه بهای سوخت و کرایه تاکسی برای تردد به استفاده از بایسیکل روی آوردند. شهروندان کابولی با گلایه از افزایش کم سابقه قیمت حامل‌های انرژی به ویژه پترول گفتند که به دلیل افزایش کرایه تاکسی ها با بایسیکل و پیاده روی روی آوردند. عبدالقادر از شهروندان کابولی میگوید دیگر توان پرداخت کرایه تاکسی را ندارد و به همین دلیل برای رسیدن به محل کار بیشتر از بایسیکل استفاده میکنم و گاهی هم پیاده میروم. مختار احمد هم گفت که استفاده از بایسیکل هم محیط زیست را آلوده نمیسازد و هم مقرون به صرف است. در همین حال برخی از شهروندان کابل با نگرانی از افزایش کرایه تاکسی میگویند که نرخ کرایه ها 50% افزایش یافته و برای آنان مشکل ساز شده است. با گفته شهروندان کابلی کرایه تاکسی در روزهای اخیر از 20 افغانی به 30 تا 40 افغانی افزایش یافته است. این در حالی است که با سرد شدن هوا بهای مواد سوخت به ویژه نفت هم افزایش یافته است. دولت ایتالیا 1200 نفر از شهروندان در معرض خطر افغانستانی را به آن کشور منتقل می‌کند. دولت ایتالیا روز جمعه اعلام کرد تلاش دارد 1200 تن از شهروندان آسیب‌پذیر افغانستانی را برای مدت 2 سال به آن کشور منتقل کند. این شهروندان مهاجر قرار است از کشورهای پاکستان یا ایران به ایتالیا انتقال یابند. وزیر امور خارجه ایران پیشرفت سریع گفتگوهای وین را مستلزم اجتناب از زیاده‌خواهی و طرح خواسته های فرابرجامی از سوی غرب و آمریکا و در پیش گرفتن رویکردی واقع بینانه و سازنده خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از مواضع سازنده و مثبت روسیه در قبال موضوع هسته‌ای ایران تمجید کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به توافق صورت گرفته با هماهنگ کننده برجام در خصوص زمان برگزاری گفتگوها با گروه 4+1 تاکید کرد که پیشرفت سریع گفتگوها مستلزم آن است که طرفهای اروپایی و آمریکا با اجتناب از زیاده خواهی و طرح خواسته های فرابرجامی رویکردی واقع بینانه و سازنده در پیش گیرند. وی خاطر نشان کرد به هیچ وجه نباید در جدیت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها و لزوم بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان تردید داشت. امیر عبداللهیان با اشاره به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران تصریح کرد. اگر چه جمهوری اسلامی ایران نسبت به نیات طرف آمریکایی تردید دارد، با این وجود چنانچه طرف آمریکایی به طور کامل به تعهدات خود بازگشته و مطالبات بیشتر نداشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز به اجرای همه تعهدات خود باز خواهد گشت. وزیر امور خارجه ایران در این تماس با اشاره به همکاری‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم پرهیز مدیر کل آژانس از اتخاذ مواضع سیاسی تاکید و خاطر نشان کرد که ایران به همکاری‌های فنی با آژانس ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این تماس با تاکید بر اهمیت احیای برجام تصریح کرد همه طرف‌ها و در وهله نخست ایالات متحده باید به تعهدات خود بازگردند. لاوروف همچنین یادآور شد که مسکو همواره بر لزوم توقف اقدامات مخرب آمریکا در قبال برجام تاکید دارد. در این تماس طرفین در خصوص لزوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان با توجه به در پیش بودن فصل سرما توافق کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله اصلی مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش خبر داد. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش از هفته گذشته مراحل مقدماتی خود را آغاز کرده و از فردا وارد مراحل اصلی خود خواهد شد و هدف آن افزایش توان رزم ارتش جمهوری اسلامی ایران است. معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه افزود که مانور مشترک ذوالفقار 1400 ارتش با بکارگیری قسمتی از توان رزم نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و پدافند ارتش در منطقه وسیع از شرق تنگه هرمز تا پسابندر در مرز ایران و پاکستان و در دریای نیز تا مدار 10 درجه شمالی و بخشی از دریای سرخ برگزار می شود. دریادار سیاری همچنین گفت گستردگی منطقه عملیات اشراف اطلاعاتی بالا به کارگیری تجهیزات و مهمات هوشمند بومی، حضور کندک‌های پهبادی، بهره برداری از توان جنگ‌های الکترونیک یا جنگال و سامانه فرماندهی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این مانور است. عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به صهیونیست ها هشدار داد اگر یکی از اسیران فلسطینی به شهادت برسد این رژیم تاوان سنگینی خواهد داد. خالد البتش عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز در جمع فلسطینیانی که برای اعلام همبستگی با اسرای فلسطینی مقابل دفتر صلیب سرخ در غزه تجمع کرده بودند سخنرانی کرد. وی گفت که دشمن صهیونیستی بداند این جنبش هرگز اسرای اعتصاب کننده غزه را تنها نخواهد گذاشت و نهایت تلاش خود را برای آزادی آنها به کار خواهد گرفت. البته از میانجیگران خواست که اقدام فوری جهت نجات اسیرانی که دست به اعتصاب غذا زدند و توقف اقدامات ظالمانه علیه اسرای دربند زندانهای رژیم صهیونیستی به عمل آورند. پس از فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبو در 6 سپتامبر و ضربه وارد شده به ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی، این رژیم اقدامات سختگیرانه علیه اسرای فلسطینی را تشدید کرده است. برخی از اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به اقدامات سختگیرانه اداره زندان‌های این رژیم مدتی است که دست به اعتصاب غذا زدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن، یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه‌های سیاسی نیست، دستگاه‌های روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، آسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد. مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد. گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود، اسمش هم می گفت بشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخر اینجا نجف بود، وارد نجف شدن، طلبه ها گفت خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه هم چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردم، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی، کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامک‌گیر ماست. farstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
شانندم شهر به شهر و کو به کو مهرتو میدوانندم مهرتو میدوانندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان گرامی در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز شنبه 15 آبان ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 30 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 6 نوامبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان رو میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس گفتار نعمت جوانی تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم است. سپس برنامه جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. امیدواریم تا پایان این گفتارها ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 8% تولید طلا در تاجیکستان، راه‌اندازی 229 شرکت تولیدی از آغاز امسال تا کنون در تاجیکستان و بازیکنان تاجیکستانی در راه باشگاه پرسپولیس ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان از افزایش 8% تولید طلا در این کشور در 9 ماه سال جاری خبر داد. مقامات این وزارت اعلام کردند که تولید طلا در تاجیکستان در 9 ماه سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش 8.2% را نشان می‌دهد. هرچند که به دلیل محرمانه بودن میزان تولید طلا در تاجیکستان مقدار دقیق آن اعلام نشده است، اما منابع خبری وزارت صنایع پیش از این گفته بودند که در سالهای 2014 تا 2019 استخراج طلا از 2 تن به 8 تن رسیده است. در تاجیکستان 137 معدن طلا شناسایی شده است که زرافشان، پاکروت و تلکوگولد از بزرگترین آنها است که با مشارکت مالی و تجهیزاتی شرکت‌های چینی استخراج می‌شود و اکثر کل سهام مالی این معدن‌ها نیز در اختیار تولیدکنندگان چینی است. معاون وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان خواستار افزایش تولید برق از نیروگاه های برق آبی برای حفظ محیط زیست شد. جمشید شاهین‌زاده در سخنرانی خیش در نشست جهانی آب و هوای سازمان ملل متحد در گلاسگو شاتلاندیا گفت ساخت نیروگاه های برق آبی موجب کمک به تامین آب مورد نیاز بخش های کشاورزی و مردم در منطقه می شود و افزود از نگاه حفظ محیط زیست نیز تولید برق در نیروگاه های برق آبی در مقایسه با سوخت های فسیلی آلودگی کمتری دارد و اظهار کرد از این رو ضرورت تدوین برنامه منطقه‌ای ساخت نیروگاه برق آبی در کشورهای کوهستانی همچون تاجیکستان وجود دارد که زمینه پیشگیری از وقوع سیل و دیگر بلاهای طبیعی را نیز فراهم میکند. به دلیل گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان اکنون در این کشور تلاش ها برای جایگزین کردن گاز مایع به گاز طبیعی آغاز شده است. متخصصان معتقدند که گاز طبیعی به مراتب ارزانتر از قیمت هر لیتر بنزین، گازوئیل و گاز مایع خواهد بود. حبیب عبدالله زاده کارمند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان گفته است که نصب تجهیزات در مرکزهای سوختگیری به منظور استفاده از گاز طبیعی وارداتی از ازبکستان آغاز شده است. زیرا در ولایت سوخت در شمال تاجیکستان قیمت هر لک 1000 متر مکعب گاز وارداتی از ازبکستان 175 دلار می باشد که هر لیتر آن به قیمت 2.5 درهم به مرکزهای تولیدی فروخته می شود. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11.50 تا 11.80 درهم، گازوئیل یا سلرکه از 11.40 تا 11.70 درهم و قیمت گاز مایع به 7.80 درهم رسیده است که در مقایسه با 15 روز قبل افزایش 30 تا 50 درهمی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت زغال سنگ نیز در تاجیکستان در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. نشست شورای مدیران صندوق اقلیم سبز سال 2022 در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. پیش بینی می‌شود در سال 2022 در شهر دوشنبه جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز برگزار و همزمان مقامات تاجیکستان موافقتنامه‌های را هم با مسئولان صندوق اقلیم سبز امضا کنند. این خبر در دیدار بهادر شلرزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست با عثمان چارچو مدیر منطقه‌ای صندوق اقلیم سبز در گلاسگو شاتلاندیا در حایشه 26مین کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی اعلام شد. طرف‌ها در این دیدار در خصوص اجرای طرح‌های قبلی توافق شده صندوق اقلیم سبز در تاجیکستان، توصیه و اجرای طرح‌های ملی اولویت‌دار با مشارکت صندوق اقلیم سبز بحث و تبادل نظر کردند. بهادر شلرزاده و پاوسمان چارچو همچنین بر گسترش همکاری‌های دو جانبه توافق کردند. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان از ابتدای سال جاری 2021 تا کنون در این کشور 229 شرکت تولیدی راه اندازی شده است. گفته می شود که اکثر این شرکت ها مربوط به صنایع دوزندگی و خیاطی می باشد و برای بیش از 2000 نفر نیز در منطقه های مختلف تاجیکستان در پی راه اندازی این 229 شرکت تولیدی زمینه اشتغال آنها فراهم شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مسئول سیاسی خارجی دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان تاکید کرد که مذاکرات مرزی با تاجیکستان نباید به زیان هیچ کشوری تمام شود. ژانبک کولیبایوف تاکید کرد در سال جاری 6 دور گفتگوی کارگروه های نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد که پیشرفت های در روند علامتگذاری مرز مشترک دو کشور به دست آمده است. و افزود از این رو بر اساس توافق دو جانبه هر ماه دو دور از مذاکرات مرزی گروه های نقشه‌برداری در قلمرو تاجیکستان و قرقیزستان برگزار می شود که به تدریج متن نهایی توافقنامه علامتگذاری مرز 976 کیلومتری این دو کشور همسایه تهیه خواهد شد. این در حالی است که با وجود دوده هم مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است و اختلاف نظری طرف ها درباره بعضی منطقه های مرزی در میان ولایت سوخت تاجیکستان و ولایت بادکند تاجیکستان همچنان ادامه دارد. این در حالی که در درگیری آخرهای ماه اپریل سال جاری میان نظامیان و ساکنان ولایت سقوط تاجیکستان و بادکنده قرقستان که با 80 کشته و 200 زخمی از دو طرف همراه بود، همه گذرگاه‌های زمینی دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. در جلسه شورای امنیت دولت ترکمنستان بر تقویت پایگاه‌های دریایی این کشور تاکید شد. جلسه شورای امنیت دولت ترکمنستان به واسطه قربانقلی بردی محمد و رئیس جمهوری این کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه بگنش گوگاندیوف وزیر دفاع ترکمنستان پیشنهادهایی برای ساخت کشتی‌های مدرن را ارائه کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان تقویت پایگاه نظامی فنی نیروی انتظامی را مهم دانست و دستور داد تا تجهیزات فنی مدرن برای شناورهای نظامی گشتنی در مرزهای دریایی این کشور فراهم شود. بردی محمدوف همچنین دستور داد تا با معرفی فناوری‌های پیشرفته پای ماده و فنی پایانه‌های گمرکی نیز نوسازی گردد. همچنین مقصد خدایقلیوف رئیس اداره گمرکات ترکمنستان در گزارش بر این نکته تاکید کرد که با توجه به افزایش حمل و نقل بین‌المللی باید بازرسی دقیق‌تر از محصولات وارداتی به کشور صورت بگیرد و مطابقت کامل آنها با استانداردهای با کیفیت تعیین شده در قلمرو ترکمنستان نیز انجام شود. با دستور رئیس جمهوری ازبکستان قرارداد تأسیس بنیاد توسعه ازبکستان و قرقستان اجرا می شود. بنا به فرمان شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان که به تازگی برای یک دوره 5 ساله دیگر سوگند رئیس جمهوری یاد کرد، قرارداد تأسیس بنیاد توسعه ازبکستان و قرقستان بین دولت‌های دو کشور به مرحله اجرا درآمد. این بنیاد در زمینه تامین مالی طرح‌ها در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصاد قرقستان از طریق واگذاری قرض‌ها، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری فعالیت می‌کند. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان به عنوان مسئول اجرایی این قراردادها معرفی شده است. پیشتر اعلام شد که این بنیاد یک سازمان بین‌المللی با سرمایه اولیه مادی 50 میلیون دلار می‌باشد که ازبکستان آن را تامین می‌کند و در آینده این سرمایه تا 200 میلیون دلار افزایش خواهد یافت. این قرارداد 11 مارس سال جاری در محل کوکسرا در شهر تاشکند در چارچوب گفتگوهای ازبکستان و قرقستان امضا شد و در پایان مذاکرات بیانیه مشترک نیز در این زمینه صادر گردید. ارزش مبادلات تجاری بین ازبکستان و قرقستان در سال گذشته 2020 میلادی 903 میلیون و 100 هزار دلار اعلام شده است. دوره آموزش مرمت نسخه های خطی فارسی موجود در موزه نسخه های خطی یروان معروف به ماتارادان با حضور مسئولان فرهنگی ایران و ارمنستان افتتاح شد. در گزارش همکارمان جورج ابراهیم از یروان پایتخت ارمنستان شما به ترتیب صدای دکتر حمید ملکیان معاون فنی کتابخانه ملی شورای اسلامی و استاد برجسته مرمت آثار فرهنگی و مستند و واهان درخاندیان رئیس موزه نسخه های خطی ایروان را خواهید شنید.
دوره آموزش مرمت نسخه های خطی فارسی موجود در موزه نسخ خطی ایروان افتتاح گردید. در چارچوب اقدام روسهای ایران در این موزه.
اکثرا در ایران باستان نوشته هاشون روی تومار بود.
در موزه نسخ خطی ایروان حدود 450 کتاب خطی فارسی موجود است که اکثر آنها نیاز به مرمت دارند. با همکاری مدیریت این موزه و رایزنی فرهنگی ایران، دکتر حمید ملکیان استاد برجسته مرمت آثار فرهنگی و مستند به منظور برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت، نگهداری و مرمت این آثار به ارمنستان اعزام شده است.
برنامه ریزی کردم که توی این فرصت کوتاه بتونن یک سری کارهای زیرسازی این کارها رو یاد بگیرن که بعداً خواستن مرمت رو برشون بگیم خیلی راحت‌تر بتونن درک بکنن قضیه رو.
در چارچوب دوره آموزشی قرار است جلدهای 10 کتاب خطی فارسی توسط دکتر ملکیان مرمت شوند.
نسخه های خطی فارسی در موزه نسخ خطی ایروان گنجینه مشترک ایران و ارمنستان است. بر این اساس ما تلاش داریم با گسترش همکاری با مراکز حفاظت نسخ خطی ایران از این گنجینه گرانبها محافظت کنیم.
موزه نسخ خطی ایروان 20 هزار جلد نسخه خطی دارد. نسخ خطی نه تنها منابع ارزشمند تاریخی هستند، بلکه این آثار نقش مهمی ایفا کردند در جهت پیشرفت علمی بشریت. به گفته کارشناسان امروزه مطالب بسیار مهمی در دل این آثار نهفته که میتونه باعث پیشرفت علمی جوامع بشه. بی جهت نیست که کشورها در جهت حفظ، مرمت و بررسی نسخ خطی با یکدیگر همکاری میکنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
ائتلاف متجاوزی سعودی بار دیگر منطقه های مختلف شهرستان منبع در استان سعده در شمال یمن را هدف حملات قرار داد. با گزارش شبکه المسیره، در حمله شامگاه جمعه ائتلاف متجاوز سعودی به شهرستان مرزی منبع در استان سعده در شمال یمن یک غیر نظامی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. ائتلاف تجاوزگر سعودی سه‌شنبه گذشته نیز مناطق مرزی در استان سعده را به شدت هدف حملات هوایی قرار داده بود که در جریان آن یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. عربستان سعودی با حمایت مستقیم آمریکا، امارات متحده عربی و چند کشوری همپیمانی خود از ماه مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرد. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگردیدن میلیون ها نفر سبب شده است. تجاوز نظامی عربستان سعودی همچنین کشوری فقیر یمن را با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو روبرو کرده است. حواس هم درباره تحولات یمن. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حتی پس از ورود به کاخ سفید وعده داده بود که تسلیحات به عربستان سعودی نفروشد و جنگ یمن را پایان دهد، حالا قرارداد فروش 280 موشک به قیمت 65 میلیون دلار به عربستان را امضا کرده است که واکنش های زیادی را در سازمان ملل متحد و آمریکا در پی داشته است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک.
یک نفر منتقد ترامپ بود وقتی با سعودی ها بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی تاریخ را می‌بست. جو بایدن حتی وقتی وارد کاخ سفید شد هم وعده پایان جنگ یمن را داد. گفت دیگر از فروش تسلیحات به عربستان حمایت نمی کند. و اتفاقا گزارش قتل خاشقچی به دستور رئیس جمهور فعلی امریکا منتشر شد. اما حالا با سرعتی خیره کننده در عمل به تنظیمات رؤسای جمهور پیشین برگشته.
I look forward to building on what we've accomplished.
To assist the Saudi Arabian government in the defense of its homeland.
We appreciate the cooperation of the Saudi government.
Crown Prince is interested in peace.
می‌خواهد 280 موشک به سعودی‌ها بفروشد. 650 میلیون دلار. نخستین محموله صادرات نظامی به عربستان از زمان ورودش به کاخ سفید. کنگره هم البته باید موافقت کند. گروهی از فعالان ضد جنگ مقابل سازمان ملل جمع شدند که کنگره لااقل کاری کند و مانع شود. عربستان حدود 7 سال است یمن را هدف گرفته. داشتن و نداشتن این موشک ها هم آنها را از باتلاق بیرون نمی کشد. اما سوگمندانه دست کم 10,000 کودک آنجا کشته و زخمی شدند. سازمان ملل می گوید یکی داستان است پر آب چشم. یمن صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان شده. پاول آدم، رئیس انجمن مسلمانان امریکا به ما میگوید عربستان آنجا علاوه بر جرایم جنگی مرتکب کشتار جمعی هم شده. دوران اخم بایدن به عربستان تمام شد. در نامه مرکز همکاری های امنیت دفاعی امریکا به کنگره از عربستان به عنوان کشوری دوست یاد شده و سناتورها خواستند موافقت کنند چون فروش این موشک‌ها سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را تقویت خواهد کرد.
البته که رسانه‌ها هم برخی هاشون ساکت نموندند و انتقاداتی داشتند به کاخ سفید، اما خب طبیعتاً بسیار بعیده که تأثیری بگذاره روی این قراردادها. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد تخمین زده می شود نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده در بحران غذایی قرار داشته باشند. فرهان حق، معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت که برای کمک به 11 میلیون نفر در افغانستان این کشور با تهیه 606 میلیون دلار نیاز دارد که تاکنون 54% آن تامین شده است. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین افزود گزارش ها بیانگر این واقعیت است که درگیری های پراکنده در سراسر افغانستان و کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور همچنان ادامه دارد. این مقام سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان نمیتواند پول نقد و منابع مالی لازم را برای انتقال کمک های انسان دوستانه به میلیون ها نفر از مردم افغانستان که با گرسنگی روبرو هستند تهیه کند، ولی تلاش دارد گزینه های دیگری را برای ایجاد ثبات در اقتصاد در آستانه فروپاشیدگی افغانستان پیدا کند. همزمان سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران نقدینگی در افغانستان تلاش میکنند مقداری هنگفت از دلارهای این کشور را وارد افغانستان کنند. انتقال دلار به افغانستان از زمانی به قدرت رسیدن طالبان متوقف شده است و گفته این مقام سازمان ملل متحد اگر کشورها و نهادهای مالی بین المللی اقدام در این زمینه انجام ندهند سازمان ملل باید این خلا را پر کند. سندهای تازه منتشر شده نشان می‌دهد که انگلستان با یکی از مرکزهای اصلی و مهم پولشویی کلاهبردارانان و فرال مالیاتی در سراسر جهان تبدیل شده است. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
هنوز زمان زیادی از افشاگری بزرگ موسوم به پاندورا که حاوی 10 میلیون سند است نگذشته. اسنادی که در همون آغاز نشان داد که چگونه سران و مقامات و نیز صاحبان قدرت و ثروت کشورها با سوء استفاده از خلاهای قانونی و گریزگاه‌های مالیاتی که برخی کشورها از جمله انگلیس ایجاد کرده‌اند با نپرداختن حقوق عمومی بر ثروت خود می‌افزایند یا آن را پنهان می‌سازند. اما این همه ی ماجرا نیست. برخی مناطق فرا سرزمینی انگلیس که از آنها به عنوان بهشت مالیاتی یا بهشت خلافکاران اقتصادی یاد می شود، مأمنی مهم برای پولشویی است. پولهایی که در پی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌های کلان به ویژه به مرکز مالی لندن موسوم به سیتی منتقل می شود.
این خیلی ناراحت کننده و مایوس کننده است که میدانی به وسعت جهان به کلاهبرداران داده شده. برخی کشورها نه تنها چشمان خود را به روی این اعمال مجرمانه یا غیر اخلاقی می‌بندند، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌کنند که سیاستمداران، ثروتمندان و حتی کلاهبرداران به خود حق انجام هر کاری را بدهند.
تازه‌ترین افشاگری‌ها نشان می‌دهد 12,000 شرکت سوری املاک متعددی را در انگلستان تملک کردند و صاحبان آن با بهره‌گیری از حقوقدانان مجرب با دستمزدهای نجومی به آنان کمک می‌کنند. یکی از این پرونده‌ها که به تازگی افشا شده مربوط به زنی به نام روجا دانش‌آموخته دانشگاه آکسفورد است که با فریب مردم در کشورهای مختلف و با وعده‌های فریبنده و اغواکننده طی سخنرانی‌هایی در مکان‌های معروف از جمله ورزشگاه ویملی لندن برای معرفی رمز ارزی به نام وان کوین از میلیون ها نفر کلاه برداری کرده و دست کم 4 میلیارد یورو به جیب زده است. او توسط شرکت های سوری 10 میلیون پوند پول مال باختگان را در انگلیس صرف خرید ملک، جواهرات و تابلو و اشیای گران قیمت کرده است.
من 10,000 یورو با خریدن وان کوین از دست دادم و از نظر اقتصادی نابود شدم.
حدود 3 میلیون مال باخته و خریدار وان کوین در کشورهای مختلف جهان ماهاست که در پی این کلاهبرداری از دولت انگلیس خواستند دارایی های این کلاهبردار را شناسایی و با فروش آن دست کم بخشی از مطالبات مال باختگان را به آنان برگرداند. اما گفته شده پلیس مالی لندن دارایی های این کلاهبردار را غیر قابل شناسایی اعلام کرده است. کارشناسان و هواداران شفاف سازی مالی بارها درباره اینکه انگلستان به یکی از کانون های اصلی پولشویی و جذب سرمایه های کلاهبرداران مبدل شده هشدار دادند، اما میگویند تا کنون پاسخ عملی به این هشدارها داده نشده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روند افزایش سرایتی بیماری ویروس کرونا در سراسر قاره اروپا از 6 هفته قبل آغاز شده است و روزانه به طور میانگین 250 هزار ابتلا و بیش از 3600 موارد فوتی در قاره سبز ثبت می شود. قرارگاه اروپایی سازمان جهانی تندرستی موج جدید ویروس کرونا را در قاره اروپا نگران کننده عنوان کرده است. در این زمینه گزارش همکارمون امیر شجاعی را از برلین آلمان با هم می شنویم.
اروپا دوباره در کانون اپیدمی کرونا قرار گرفته. این را دفتر اروپایی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد و درباره سرعت شیوع ویروس در این قاره هشدار داد.
اگر در همین وضعیت بمانیم تا اول فوریه سال آینده شاهد 500,000 مرگ و میر دیگر در اروپا و آسیای مرکزی خواهیم بود.
در گرد هم